بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتظار می رود سیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در آن کشور شود. شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با بحران مالی جهانی نشست اضطراری تشکیل داد. گروه طالبان هر گونه مذاکره صلح با دولت افغانستان را رد کرد. ساعت 7 صبح یک شنبه 5 آبان 1387 برابر با 26 اکتبر 2006. سلام و صبح شما بخیر. امیدوارم شاد و تندرست باشید و روز خوبی رو شروع کنید. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم نخستین مجله رادیویی بامدادی رادیو فردا نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با روزا آژیری. سلام روزا، صبح بخیر.
صبح بخیر. پس از آنکه تلاش‌های سیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل برای تشکیل دولت نافرجام ماند، انتظار می‌رود وی امروز از شیمون پرز رئیس جمهوری آن کشور صدور فرمان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام را درخواست کند. این خبر را رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع نزدیک به خانم لیونی منتشر کردند. خانم لیونی که رهبری حزب کادیما را بر عهده دارد، به شرکای خود در ائتلاف تا روز یکشنبه فرصت داده بود تا درباره تشکیل دولت ائتلافی جدید با اکثریت ثابت پارلمانی تصمیم بگیرند. سیپی لیونی که از پشتیبانی حزب کارگر برخوردار است، نتوانست پشتیبانی حزب یهودیان ارتدوکس افراطی شاس را به دست آورد و به این ترتیب از داشتن اکثریت در پارلمان محروم ماند. وزرای امور خارجه و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با بحران مالی جهان نشستی اضطراری تشکیل دادند. در این نشست که در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد، سیاستگزاران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس راه‌های بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی و بازارهای بورس این منطقه را بررسی کردند. پیش از این عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین هر کدام سیاست‌های جداگانه‌ای را برای مواجهه با بحران مالی اخیر در پیش گرفته بودند. گروه طالبان با رد انجام هر گونه مذاکره صلح با دولت حامد کرزی گفت تا زمان حضور نیروهای نظامی خارجی در افغانستان به جنگ ادامه خواهد داد. 7 سال پس از سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، شماری از رهبران کشورهای غربی میگویند که تنها راه پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور برگزاری مذاکرات صلح با طالبان است. عربستان سعودی ماه گذشته میزبان برخی شخصیت‌های طرفدار دولت حامد کرزی و مقامات سابق طالبان بود. گروه طالبان اما هر گونه دخالت در مذاکرات عربستان را رد کرده و میگوید این گونه اخبار با هدف ایجاد تردید و چند دستگی بین اعضای این گروه مطرح می‌شوند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی صدها تن از مأموران امنیتی را به شهر هبرون در کرانه باختری رود اردن اعزام کرد. هدف از صدور این فرمان گسترش و تقویت کنترل منطقه مذکور گزارش شده است. در حدود 1 سال پیش تندروان اسلامی حماس نیروهای وفادار به محمود عباس را از نوار غزه بیرون راندند. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر نیروهای فلسطینی تشکیلات خودگردان ده‌ها تن از اعضای حماس را بازداشت کردند. چند سازمان خیریه آنها را بستند و سلاح‌های آنها را نیز مصادره کردند.
با سپاس از روزا آژیری. و ما در این مجله رادیویی بامدادی. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد که باراک اوباما 10% از جان مکین جلوتر است. مجلس شورای اسلامی ایران قرار است امروز طرح استیضاح علی کردان وزیر کشور را اعلام وصول کند. کشمکش آمریکا و حکومت ایران بر سر پیمان امنیتی عراق و آمریکا ادامه دارد. بحران مالی جهانی می رود که به بحران اقتصادی جهانی تبدیل شود. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد که سناتور باراک اوباما 10% از رقیب جمهوری‌خواهش جان مک‌کین پیشی گرفته است. دو نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده تلاش‌های خود را برای راهیابی به کاخ سفید بر ایالت‌های غربی آمریکا همچون کلرادو، نوادا و نیومکزیکو گذاشتند، زیرا به نظر می‌رسد که این ایالت‌ها که روزی به جمهوری‌خواهان رأی می‌دادند اکنون می‌توانند به راحتی به سوی دیگر تغییر جهت بدهند. توضیحات بیشتر با نادر وکیلی از واشنگتن.
در حالی که مراکز نظرسنجی آمریکا گزارش می‌دهند اوباما دست کم 9% از رقیب خود جان مک‌کین پیشی گرفته است، وی با توقف مبارزات انتخاباتی عازم هاوایی شد تا به دیدار مادربزرگ بیمار خود برود، دیداری که می‌تواند آخرین وداعی اوباما با مادربزرگش باشد. به گزارش تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، سرنوشت انتخابات در گروه برنده شدن و یا بازنده شدن دو نامزد در ایالت‌هایی است که اصطلاحاً به میدان کارزار انتخاباتی موسوم شده‌اند. بر اساس این نظرسنجی‌ها، اوباما نه تنها در تمام ایالت‌هایی که 4 سال پیش جان کری نامزد دموکرات‌ها برنده شد، از رقیب خود پیشی گرفته است، بلکه در برخی از ایالت‌های طرفدار جمهوری‌خواهان که 4 سال پیش رأی خود را به جورج بوش داده بودند، اکنون به سوی اوباما سوق داده شده‌اند. رئیس جمهوری آمریکا نه بر اساس تعداد آرای سراسری در کشور، بلکه بر اساس اکثریت آرای به دست آمده الکترال کالج که تعداد کل آن در 50 ایالت آمریکا 538 رای است خواهد بود. برخی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا پیش بینی کرده‌اند 270 رای از آرای الکترال کالج لازم را که برای برنده شدن کافی است به دست آورد. اما باید توجه داشت چنین پیش بینی‌هایی بر اساس نظرسنجی هاست و نه بر اساس آرای واقعی. در همین حال هر دو نامزد ریاست جمهوری در روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی کوشش و هم خود را بر ایالت‌های گذاشتند که در غرب آمریکا واقع شده است. براک اوباما پس از بازگشت از هاوایی وارد ایالت نوادا شد تا پس از یک گردهمایی حزبی و تشویق آنان به منظور پیروزی نهایی در انتخابات 14 آبان از آنجا به ایالت مجاور یعنی نیومکزیکو یکی دیگر از ایالت‌های سرنوشت ساز برود. از سوی دیگر جان مک‌کین نیز به نیومکزیکو خواهد رفت، ایالتی که تا چندی پیش به طور قطع از جمهوری خان پشتیبانی می‌کرد. اما اینک با افزایش جمعیت آمریکاییان اسپانیایی تبار به نظر می‌رسد دموکرات‌ها گوی سبقت را از رقیبان جمهوری خواه خود را بودند. به هر حال 3 ایالت کلرادو، نوادا و نیومکزیکو می‌توانند نقش سرنوشت‌سازی را برای هر دو رقیب داشته باشند.
نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌داد. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی ایران روز شنبه در گفتگوی با خبرگزاری فارس اعلام کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان طرح استیضاح علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی را پیگیری می کنند. طرح استیضاح آقای علی کردان 24 مهر ماه امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. توضیحات بیشتر با امیر زمانی فر.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان طرح استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد را پیگیری می کنند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز شنبه ضمن اعلام این خبر از جلسه خصوصی خود با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت. آقای مطهری که با خبرگزاری فارس گفتگو می کرد افزود که جلسه خصوصی وی با آقای احمدی نژاد که 3 هم طول کشید نتیجه‌ای در بر نداشته است، چرا که به گفته وی هیچ یک از دو طرف قانع نشده اند. علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی 15 مرداد ماه امسال از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. وی درباره مدرک تحصیلی خود گفته بود که مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه آزاد اسلامی و دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد بریتانیا دریافت کرده است. اندکی بعد دانشگاه آکسفورد با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که علی کردان هیچ مدرکی، چه دکترای افتخاری و یا مدرک دیگر از این دانشگاه دریافت نکرده است. هنوز چند روزی از انتشار نامه دانشگاه آکسفورد نگذشته بود که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از قول عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نوشت آقای کردان مدرکی از این دانشگاه دریافت نکرده است. خبرگزاری ایسنا شهریور ماه امسال از قول آقای جاسپی نوشت که خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هیچ گونه مدرک رسمی دریافت نکرده و هرچه پشت تریبون گفته به گفته آقای جاسپی دروغ است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم در واکنشی تلویحی به انتقادها از وزیر کشور خود گفت که مگر خدمتگزاری نیازی به این کاغذپاره ها دارد. با بالا گرفتن انتقادها از علی کردان، وی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری جعلی بودن مدرک تحصیلی خود را تأیید کرد و نوشت که از فردی که مدعی نمایندگی دانشگاه آکسفورد در تهران بوده است شکایت کرده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افسوده که گفتگوهایی در جریان است تا وزیر کشور قبل از استیضاح استعفا دهد. آقای مطهری افزود که طراحان استیضاح وزیر کشور تلاش می‌کنند تا در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس این استیضاح از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شود و طبق آیین‌نامه در دستور کار مجلس قرار گیرد. طرح استیضاح علی کردان 24 مهر ماه امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
امیر زمانی فر گزارش می‌داد. در حالی که مذاکرات ایالات متحده و عراق بر سر توافقنامه امنیتی و آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق ادامه دارد، تحلیلگران می‌گویند بغداد بین تقاضای واشنگتن و ترس حکومت ایران از نفوذ آمریکا در منطقه گرفتار شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حکومت ایران حضور نیروهای آمریکایی را خطری برای منافع خود می‌داند و به همین دلیل بارها ناخرسندی خود از امضای این توافقنامه را نشان داده است. ایالات متحده نیز حکومت ایران را مانعی بر سر راه پیمان امنیتی می‌داند. مهین گرجی.
مقام های بغداد و واشنگتن از زمستان سال گذشته در حال مذاکره بر سر توافقنامه امنیتی هستند، اما هنوز به نتیجه این نرسیدند. توافقنامه امنیتی بغداد مخالفت تهران را به همراه داشت. روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد بار دیگر با آمریکا وارد جنگ لفظی شد و گفت ایالات متحده نشان داده که برای هیچ توافقنامه احترام قائل نیست و اگر منافع آنها ایجاب کند آماده است حتی نزدیکترین متحدانش را نیز قربانی کند. و در جواب به این سخنان ایالات متحده نیز مشخصا ایران را به تلاش برای خراب کردن و به بیراهه کشاندن این توافقنامه متهم کرد. جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه ایران را به مداخله همه جانبه در عراق متهم کرد و گفت که جمهوری اسلامی نارضایتیش را از توافقنامه نشان داده و سعی دارد از هر راهی که میتواند در امور عراق مداخله کند. پیشتر هم جنرال ریموند اودیرنو فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در مصاحبه با واشنگتن پست صراحتا از تلاش تهران برای تغییر نظر مقامات عراقی درباره امضای پیمان امنیتی بغداد حرف زد و گفت گزارش های امنیتی در دست است که نشان می دهد ایرانی ها با پول به عراق می آیند و سعی دارند که مانع رأی مثبت نمایندگان مجلس عراق به این توافق نمی شوند. این سخنان جنرال اودیرنو با واکنش تند دولت شیعه نوری المالکی روبرو شد، به طوری که علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در واکنش به این اظهارات گفت که اینجور حرفا باعث می شود که رابطه خوب بین عراق و نیروهای بین المللی ائتلاف از بین برود. با این وجود اعضای کابینه عراق نیز می دانند که ترس ایران مانعی در راه این توافقنامه است. رایت جاید فهمی وزیر علوم و فناوری عراق می گوید که در جریان مذاکرات به دنبال خاطر جمع کردن ایرانی ها بودند تا به آنها بگویند که خطری منافع ملی این کشور را تهدید نمی کند، چرا که ایران وجود آمریکا در عراق را خطری برای خود می داند. یوس هیلترمان مدیر بخش خاورمیانه گروه بین المللی بحران عقیده دارد که ایران می خواهد قدرت ایالات متحده را در عراق از کار بیاندازد. به تاکید دارد هر گونه تأخیری در امضای این توافقنامه می تواند برای دولت بوش دردناک باشد.
مهین گرجی گزارش می داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150. خب فرصتی هست که تعدادی از اس‌ام‌اس هایی رو که دریافت کردیم براتون بخونم، اما پیش از اون فیلتر شکن امروز رو یادداشت بفرمایید اگر قبلا یادداشت نکردید. abdulpuri.com abdulpuri.com هجی میکنم abdulpuri.com با استفاده از این فیلتر شکن میتونید از فیلتری که جمهوری اسلامی روی سایت رادیو فردا گذاشته عبور بکنید و به خبرها و گزارش‌های رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. و اما اسمس ها. خانم یا آقایی که اسمشون هم ننوشتن نوشته زن ایرانی از اولین روزی که به دنیا می آید یک زندانی بیش نیست. او باید از همان ابتدا هر کاری که پدر و مادرش به او می گویند بدون هیچ گونه سوالی انجام دهد. بعد که صاحب برادری شد غلام حلقه به گوش او خواهد شد، حتی اگر مدیر عامل شرکتی باشد. و بعد از ازدواج و هیچ کس نمی تواند حقوقش را به او بدهد مگر اینکه خودش بخواهد، که عامل این خواستن دانستن است و او باید علمش را زیاد کند. محمد از شهر بانه نوشته است وضع معیشتی قشر معلمان در ایران بسیار خرابه. بیش از 70% این قشر در خرج یومیه خود موندن. حالا اونایی که بچه های دانشجو دارن دیگه وضعشون بسیار خرابه. من این تابستان در شهر بانه معلمی دیدم که برای خرج کرایه خانه داشت بنزین فروشی میکرد. این در حالی است که در بعضی ادارات کسانی داریم که کارشان ماهی 2 تا امضاست و 2 میلیون حقوق دارن. الان بعضی معلم ها داریم 6 ماه حقوق نگرفتند و باز دارن کار میکنند، چون میگویند کار نیست. راستم میگویند، حتی بیمه هم ندارند و به روستاها میروند درس میدهند که ماشین رو هم نیست، در کشوری که داره تمام پولش را خرج اسلحه اتمی میکنه. محمود مشکان، البته اسم احتمالاً مستعار ممکنه باشه، در ایران سهام عدالت به خانواده های بی نیاز و حقوق بگیر میرسد، اما از طبقه چهارم خبری نیست. لطفاً اگر امکان دارد یک کلمه بی هم به آن اضافه کنید. شنونده دیگری پرسیده است آیا این خبر صحت دارد که گلشیفته فراهانی در صدر محبوب ترین های هالیوود قرار گرفته است؟ شنونده دیگری اتفاقا اون هم در همین مورد آرش نوشته است از ضد فرهنگ و هنر بودن رژیم اسلامی همین بس که هنرمندانی چون گلشیفته فراهانی و میترا حجار از سوی وزیر فرهنگ رژیم پس از ورود به هالیوود و موفقیت در عرصه‌های هنر به جای تشویق و پشتیبانی تهدید به زیر پا گذاشتن شدند و میشوند. و اسمس دیگر، در ایران یک کارمند با حقوق 200 تا 400 هزار تومان باید گوشت قرمز را هر کیلو 9000 تومان یا 10 دلار خریداری کنه. وا اسفا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در هفته‌ای که گذشت بازارهای سهام جهان بار دیگر دچار آشفتگی شدند و پس از روزهای سیاه گذشته بار دیگر روز جمعه سیاه دیگری رو پریروز تجربه کردند. ژان خاکزاد در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا نخست این سوال رو مطرح میکنه که چرا تاکنون تصمیم‌های اتخاذ شده در اتحادیه اروپا و آمریکا برای مقابله با بحران جواب نداده و سقوط بازارهای سهام اون هم به این شدت چرا همینطور ادامه داره؟ فریدون خاوند در پاریس.
تصمیم ها که تا به حال اتخاذ شده تا به حال جواب دادن، تا اندازه‌ای جواب دادن، منتها در عرصه های بانکی و مالی بانک ها از ورشکستگی نجات پیدا کردند و در حال حاضر کم کم به وضع عادی برمیگردند. در عوض مسئله‌ای که به وجود اومده این است که بحران از بخش مالی منتقل شده به اقتصاد واقعی، یعنی که واحدهای تولیدی که در بخش تولیدی و خدماتی فعالیت می کنند اینها دچار دردسر شدند. در این زمینه وضع بسیار خراب است و ما شاهد افت شدید نرخ رشد هستیم، هم در آمریکا، هم در اروپا و هم در آسیا. این وضعیت روحیه‌ها رو خراب کرده و امید سرمایه‌گذاران رو تو اندازه از میان برده و وضعیتی رو به وجود آورده که می‌بینید.
آقای خاوند، گزارش‌های رسیده از اروپای غربی و آمریکا نشان میده بیکاری رو به اوجگیریه و شمار بیشتری از واحدهای تولیدی کارگران خودشون رو دارن اخراج میکنن.
بله بله، در بعضی از رشته های تولیدی وضع واقعا خرابه، به خصوص صنعت اتومبیل، چون که خرید اتومبیل به شدت کاهش پیدا کرده. در آمریکا مثلا کرایسلر اعلام کرده که 5000 نفر رو تا پایان سال جاری از شمار کارکنانش کم میکنه. صنعت اتومبیل سازی فرانسه پژو، سیتروئن، رنو به شدت در حال بحران. در سوئد ولوو و اسکانیا با بدترین شرایط روبرو هستند. علاوه بر صنعت اتومبیل سازی، حمل و نقل هوایی هم در معرض خطر هست، از جمله کمپانی معروف ایر فرانس KLM که خیال اخراج شماری از کارکنانش رو داره. تولید فولاد با افت شدید روبرو هست. بخش ساختمان هم که جای خود داره. همه اینها روحیه مردم رو خراب کرده و طبعا بر وضعیت بازارهای سهام به شدت تاثیر گذاشته.
آقای خاوند، در این نشست آخری که در آسیا برگزار شده که اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی هم شرکت دارن، چه تصمیماتی تا کنون اتخاذ شده؟
چیزی که در پایان نشست کشورهای اروپایی و آسیایی در پکن جلب توجه میکنه، صحبت‌های نخست وزیر چین هست، آقای ون جیاباو، که خواستار وضع مقررات تازه شده برای نظام مالی بین‌المللی و صحبت‌های او با تأیید نیکولا سارکوزی روبرو شد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو در اختیار داره. به نظر میرسه که قدرت‌های بزرگ در نظر دارند نظام تازه‌ای رو پایریزی بکنند برای اقتصاد بین‌المللی که با شرایط قرن 21 سازگارتر باشه و جلوگیری بکنه از تکرار بحرانی که در حال حاضر با اون روبرو هستیم.
آقای خاوند، بحرانی که امروز در جهان شاهد اون هستیم چه تأثیری رو میتونه بر اقتصاد ایران داشته باشه؟
اقتصاد ایران همونطور که اطلاع دارین در مجموع یک اقتصاد بسته است، بجز ارتباطی که این اقتصاد داره از طریق نفت با دنیای خارج، و صدور نفت برای ایران اهمیت حیاتی داره، چون که حدود 90% نیازهای ارزی کشور و 70% نیازهای بودجه کشور از محل نفت تامین میشه. چون که در حال حاضر وضعیت اقتصاد جهانی بحرانی هست و خطر رکود هم در آمریکا، هم در اروپا و هم در آسیا به شدت بالا هست، طبعا این رکود تقاضای نفت رو پایین میاره. شما دیدین که دیروز در نشست فوق‌العاده اضطراری کشورهای عضو اوپک در وین، با وجود اینکه این کشورها تصمیم گرفتند حدود 5% تولید خودشون رو پایین بیارند، محاذا بازم کاهش بهای نفت ادامه پیدا کرد و بهای نفت از حدود 150 دلار هر بشکه‌ای در ماه ژوئیه گذشته به زیر 70 دلار و حتی به نزدیک 62-63 دلار در هر بشکه رسیده، و طبعا این تأثیر بسیار بسیار زیادی داره بر وضعیت اقتصادی ایران که در حال حاضر به دلایل گوناگون با نفت بشکه‌ای 80 دلار باید اداره بشه و کمتر از اون مقدار کشور رو به شدت با بحران روبرو میکنه.
فریدون خاوند بود که به پرسش‌های ژان خاکزاد پاسخ میداد. اکنون ببینیم روزنامه‌های امروز صبح تهران به چه مسائلی توجه کردند. کیان معنوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه دولتی ایران از احتمال لغو پروانه وکالت شیرین عبادی خبر داده است. این روزنامه به نقل از یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، شیرین عبادی را به اظهارات ضد نظام متهم کرده و نوشته است با توجه به اظهارات ضد نظام خانم شیرین عبادی، خواستار لغو مجوز وکالت شیرین عبادی هستیم. به نوشته روزنامه دولتی ایران، سلیمان زاکر با اشاره به این که هر وکیلی برای دریافت مجوز وکالتش باید تعهدنامه‌ای مبنی بر پایبندی به نظام امضا کند، گفته است با توجه به عمق اداوت ایشان با نظام، لازم است تا مدعی العموم وارد عمل شود. روزنامه دولتی ایران پیش از این نیز اتهامات مشابهی به شیرین عبادی وارد کرده بود. روزنامه اعتماد کاهش قیمت نفت ایران را به زیر 60 دلار مورد توجه قرار داده و نوشته است بر اساس گزارش‌ها قیمت نفت ایران به زیر 60 دلار کاهش یافت که تا سطح رقم 55 دلار در بودجه اندکی فاصله دارد. روزنامه اعتماد در این حال تاکید کرده است که کاهش مجدد قیمت نفت در شرایطی اتفاق افتاد که تحلیلگران تصور می‌کردند با کاهش تولید اوپک قیمت نفت افزایش خواهد یافت. 150مین نشست اضطراری اوپک در وین که در واکنش به کاهش 50% قیمت نفت در یک ماه گذشته برگزار شد، نتوانست پس از توافق اعضا برای کاهش تولید 1.5 میلیون بشکه در روز متغیری برای کاهش قیمت نفت باشد. روزنامه اعتماد به نقد از محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک در خصوص سهم ایران از کاهش تولید نفت اوپک نوشته است با توجه به کاهش روزانه 1.5 میلیون بشکه پیش بینی می شود تولید نفت ایران نیز 200 تا 210 هزار بشکه کاهش یابد. روزنامه خراسان هشدار رئیس سازمان ملی جوانان نسبت به بحران ازدواج در 5 سال آینده را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، رئیس سازمان ملی جوانان با اشاره به وجود 12 میلیون جوان بین 18 تا 25 ساله در شرایط ازدواج در کشور گفته است، ترکیب جمعیتی کشور در وضعیتی است که اگر به صورت همه جانبه و دقیق موضوع ازدواج مورد توجه قرار نگیرد، بدون شک در 5 سال آینده کشور با بحران ازدواج مواجه خواهد شد و در حال حاضر در مرحله هشدار قرار داریم و اگر تدابیر ویژه‌ای اتخاذ نشود وارد شرایط بحرانی خواهیم شد. روزنامه خراسان از قول آقای علی اکبری نوشته است اکنون ظرفیت 6 میلیون ازدواج را داریم اما پیش بینی ما برای امسال وقوع 900 هزار ازدواج است و به فرض که این میزان به 1 میلیون برسد که بعید است باز هم فاصله ما تا سطح مطلوب بسیار زیاد است. روزنامه سرمایه خبر داده است که آمار دختران روستایی بازمانده از تحصیل به 300 هزار نفر رسیده است. این روزنامه به نقل از معاون فرهنگی کمیته امداد امام از شناسایی 300 هزار دختر محروم بازمانده از تحصیل در روستاهای کشور خبر داد. سرمایه از قول حمیدرضا ترقی نوشته این افراد بین 15 تا 30 سال سن دارند و بر اساس بررسی انجام شده میزان افسردگی آنان در بالاترین سطح قرار دارد و همگی نیاز به مشاوره و روانشناس دارند.
بیان معنوی بود. حال نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با 8 مسابقه آغاز می‌شود. پیام مشهد در کرمان با مس، استقلال اهواز در اصفهان با ذوب‌آهن و سپاسی شیراز در کرج با سایپا روبرو می‌شود. همچنین پگاه گیلان در مشهد با ابو مسلم، سباباتری در انزلی با ملوان، راه‌آهن در شیراز با برق و پاس در اهواز با فولاد خوزستان پیکار خواهد داشت. اما شاهبیت بازی‌های امروز دیدار پرسپولیس و سپاهان است در تهران که پیش بینی می‌شود بیشترین تماشاگر را به ورزشگاه بکشاند. انگین فیرات، سرمربی آلمانی ترک‌تبار تیم سپاهان در مورد مسابقه امروز با پرسپولیس می‌گوید برای ما همه بازی‌ها مهم است و ما برای کسب بهترین نتیجه وارد زمین می‌شویم. افشین قطبی سرمربی تیم پرسپولیس هم دیشب با خبرنگاران از تفکر پیروزی در تیمش سخن گفت. افشین قطبی:
خیلی خوشحالم بخاطر اینکه برگشتیم به روش خودمون و تفکر پیروزی و انشالله این تفکر رو میتونیم بیاریم تو بازی فردا.
مسابقه پرسپولیس با سپاهان ساعت 4:30 بعد از ظهر امروز در ورزشگاه آزادی آغاز میشود. پرسپولیس در جدول پنجم است و سپاهان دهم. در صدر جدول پیکان قرار دارد که فردا در تهران آخرین بازی هفته 12 را مقابل استقلال تیم 4 جدول برگزار میکند. این مسابقه حساس ترین بازی هفته 12 به حساب می آید. در آلمان در هفته 9 مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه ها تیم بایر مونیخ در مونیخ در حالی که در نیمه اول مسابقه مقابل وولفسبورگ بازنده بود در نیمه دوم بازی را 4-2 به سود خود پایان داد و به رده 4 جدول صعود کرد. دیشب اشکان دژاگه از دقیقه 64 برای وولفسبورگ بازی کرد. تکلیف تیم صدر جدولی مسابقات امشب در مسابقه میان دو تیم هوفنهایم و هامبورگ روشن می شود. برنده پیشاهنگ خواهد شد. در اسپانیا دیشب جواد نکونام ملی پوش ایرانی تیم اوساسونا 90 دقیقه و مسعود شجاعی 14 دقیقه در میدان بودند. ولی تیمشان اوساسونا در خانه مسابقه را با 2 گل به تیم رئال بتیس واگذار کرد و به ته جدول سقوط کرد تا از آخر دوم باشد. تیم بارسلون در زمین خود با 5 گل تیم آلمریا را در هم کوبید و موقتاً به صدر جدول رفت تا بقیه بازی‌های هفته 8 لالیگا امشب برگزار شود. و روژ فدرر تنیسباز شماره 2 جهان در مسابقات داخل سالن در سوئیس با پیروزی بر فلیچیانو لوپز از اسپانیا به فینال مسابقات راه یافت. حریف فدرر سوئیسی امروز در بازی فینال داوید نالبندیان از کشور آرژانتین است.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدیم و به این ترتیب به پایان این مجله رادیویی بامدادی می رسیم. نیم ساعت دیگر در ساعت 8 بامداد دومین مجله رادیویی بامدادی رادیو فردا رو تقدیم شما خواهم کرد. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. امیدواریم همیشه شایسته اعتماد شما باقی بمونیم. با ما بمانید.
ارتباط با